ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید نامه جمهوری خواهان به چالش تازه‌ای در مذاکرات اتمی با ایران تبدیل شده است. مذاکرات وزرای خارجه ایران و آمریکا در سوئیس از سر گرفته شد. وزارت کشور از شناسایی بیش از 10 تن از عاملان حمله به علی مطهری خبر داد. یک مقام ارشد آمریکایی که خواست نامش فاش نشود میگوید انتشار نامه سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا به چالش تازه‌ای در مذاکرات هسته‌ای تبدیل شده است. به گزارش آسوشیتد پرس این مقام ارشد آمریکایی گفت دیپلمات‌های ایرانی طی دو روز گذشته و در جریان مذاکرات هسته‌ای دو بار مسئله انتشار نامه سناتورهای جمهوری‌خواه را مطرح کردند. 47 سناتور کنگره آمریکا هفته گذشته در نامه سرگشاده‌ای به رهبران ایران هشدار دادند که اگر توافق هسته‌ای احتمالی تهران با دولت باراک اوباما به تایید کنگره آمریکا نرسد، این توافق دوامی نخواهد داشت. باب کورکر نماینده جمهوری‌خواه سنای آمریکا اخیراً اعلام کرد که کمیته روابط خارجی سنای آمریکا احتمالاً هفته آینده طرح لزوم موافقت کنگره با هر گونه توافق هسته‌ای احتمالی با ایران را به رأی خواهد گذاشت. مذاکرات محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا روز سه‌شنبه در لوزان سوئیس از سر گرفته شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیس وزیر انرژی آمریکا نیز نشست جداگانه ای برگزار کردند. دور جدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا از روز یک‌شنبه این هفته در سوئیس آغاز شده است. قرار است هلگا اشمیت معاون فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه به مذاکرات در لوزان بپیوندد. روز چهارشنبه نیز معاونان وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای دیدار با همتایان ایرانی خود به مذاکرات هسته‌ای خواهند پیوست. معاون امنیتی وزارت کشور ایران روز سه‌شنبه خبر داد که بر اساس مستندات مختلف از جمله عکس و فیلم، هویت بیش از 10 تن از عاملان حمله به علی مطهری در شهر شیراز شناسایی شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین ذوالفقاری معاون وزیر کشور روز سه‌شنبه 26 اسفند در پایان سفرش به شیراز گفت که مقرر شده در چارچوب قانون و مقررات با افرادی که به گفته او تخلف و قانون شکنی داشتند با هماهنگی دادستان برخورد شود. آقای ذوالفقاری ریاست کمیته‌ای را بر عهده دارد که از سوی وزارت کشور برای بررسی حمله به آقای مطهری تشکیل شده است. و اما در اسرائیل رای دهندگان امروز 26 اسفند برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رای می روند. به گزارش خبرگزاری فرانسه حوزه‌های رای گیری از هفت صبح به وقت محلی گشوده شده و بیش از 5,800,000 رای دهنده واجد و شرایط می توانند تا 10 شب به وقت محلی در این رای گیری شرکت کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صبح امروز بعد از انداختن رأیش به صندوق در مصاحبه‌ای مجدداً تأکید کرده که در صورت انتخاب شدن دولتی دست راستی تشکیل خواهد داد. بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده، حزب ائتلافی اتحاد صهیونیست به نمایندگی اسحاق هرتزوگ احتمالاً حدود 3 تا 4 کرسی بیش از حزب لیکود، حزب آقای نتانیاهو به دست خواهد آورد. در ارتباط با همین انتخابات پارلمانی در اسرائیل که سرنوشت دولت آینده این کشور رو هم تعیین خواهد کرد، با باروخ داویدی در تل‌آویو همراه میشیم تا از او جویا بشیم جزئیات بیشتری رو از این انتخابات. روزتون بخیر آقای داویدی. قبل از هر چیز برای ما بگید از آخرین نظرسنجی و وضعیت کرسی‌هایی که احتمالاً احزاب مختلف که در انتخابات شرکت کردن در این انتخابات به دست خواهند آورد، در واقع گمان زنی ها چه میگند؟
قبل از هر چیز وقت شما بخیر و متشکرم که این موقعیت رو به من دادین که بتونم این نظرسنجی رو اعلام کنم. نظرسنجی آخر همونطور که شما گفتین، حزب لیکود به رهبری آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی اسرائیل در رده دوم فعلا قرار گرفته و حزب اتحاد صهیونی به رهبری آقای ایتخاق هرتزوگ و خانم ציפי לבני تقریبا جلو هستند با 3 یا 4 کرسی جلو هستند. آقای نتانیاهو صبح اول وقت ساعت 7 صبح که صندوق های و حوزه های انتخاباتی شروع به کار کردن و خودشون رو به صندوق انداختن. احزاب دیگری مثل بخانه یهودی که آقای نفتالی بنت اون رو همراهی میکنه با تقریبا 11 کرسی، حزب یش عتید یا آینده ای هست از آقای یئیر لپید با 9 کرسی و جالبتر از همه و فکر میکنم این سورپرایز این انتخابات باشه، حزب فهرست مشترک اعراب ساکن اسرائیل که از احزاب کوچک قبل تشکیل میشده ممکنه 12 تا بنا به نظرسنجی های عربی تا 14 کرسی از 120 کرسی کنست پارلمان اسرائیل را میتونه به خودش تعلق بده. و در این مورد امروز آقای ایمان اودا از حزب مشترک عرب اسرائیل امروز اعلام کرد ما باعث خواهیم شد جناح راست در اسرائیل دولت تشکیل ندهد. و این جمله‌ای که ایشون گفتن امروز در سرتاسر رسانه‌های گروهی اسرائیل بازتاب پیدا کرده و باعث تقریبا دردسر جناح راست اسرائیل شده.
آقای داویدی الان یکی از در واقع رقبای اصلی لیکود اتحاد صهیونیست است به نمایندگی رهبری اسحاق هرتزوگ. آقای هرتزوگ از اهداف خودش صحبت کرده، اگر ممکنه مروری هم بر اهداف اعلام شده از سوی آقای هرتزوگ داشته باشید.
بله، آقای هرتزوگ، شما میدونین آقای هرتزوگ ایشون فرزند خاییم هرتزوگ رئیس جمهور پیشین اسرائیل هستند. اهدافی که ایشون اعلام کردن اول در صدر اهداف ایشون حفظ یک پارچگی شهر اورشلیم و به موازات اون حفظ امنیت ملی اسرائیل. هدف دوم ایشون که خیلی در این مورد گوش درد میکنن پیش برد مذاکرات با همسایگان فلسطینی و رو این هدف دوم که پیش برد مذاکرات با فلسطینی ها خیلی 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 ایشون گوش درد میکنن. و هدف سوم ایشون کوشش بیشتر برای بهبود مناسبات اسرائیل و ایالات متحده. در ضمن ایشون اعلام کردن که سخنرانی آقای نخست وزیر بنیامین نتانیاهو دو هفته پیش در پارلمان آمریکا بیشتر مضر بوده تا مفید.
یکی از احزاب عرب اسرائیلی هم در خبرها هست که در یک اتحادی توانسته در یک موقعیت تازه‌ای خودش رو به عنوان یک قدرت پارلمانی معرفی بکنه. از این حزب مشترک عرب اسرائیلی هم اگر جزئیاتی هست بفرمایید.
بله، این حزب جدید که حزب جدیدی هست از ترکیبی از احزاب کوچک قبلی عربی در اسرائیل، ساکنان شهروندان عرب اسرائیلی هست که با هم متحد شدند، آقای تیپی و دیگر احزاب دیگه آقای ایمان اودا. و ایشون فکر میکنم یکی از سورپرایز های انتخابات امروز در اسرائیل حزب مشترک فهرست مشترک عرب اسرائیل بشه، احتمالاً بین 11-12 و به گفته ممکنه 14 کرسی از 120 کرسی کنست یا پارلمان اسرائیل رو به خودش بگیره. و این ممکنه یکی از واقعا سورپرایز های امروز انتخابات اسرائیل بشه.
سپاسگزارم. داوید باروخ داویدی از تل‌آویو با ما همراه بود.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
جشن ملی آخرین سه شنبه سال یا همان چهارشنبه سوری بار دیگر از راه رسیده و این بار بیشتر شهروندان تهرانی از یک جامعه آماری و در یک نظرسنجی از لزوم ایجاد فضای مناسب برای برگزاری مراسم آتشبازی و نورافشانی شب چهارشنبه سوری حمایت کردند. این در شرایطی است که بسیاری از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی از مخالفان و منتقدان این جشن کهن و باستانی ایرانیان هستند. بنیامین صدر و جزئیات بیشتر این گزارش.
امسال هم همچون همیشه ایرانیان به رسم نیاکان خود در آخرین سه‌شنبه شب سال آتش می افروزند و آیین چهارشنبه سوری را جشن می گیرند. جشنی که به شکرانه نوروز برگزار می شود و در تمام سالهای پس از انقلاب 1357 با بیمهری حاکمیت و بسیاری از مسئولان روبرو بوده است. به بهانه این جشن امسال مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران در یک نظرسنجی از شهروندان تهرانی جامعه آماری خود پرسیده که آیا موافق اختصاص یافتن مکانی عمومی از سوی شهرداری یا نهادی مشابه برای آتش بازی و نورافشانی هستند یا نه، که بر اساس این نظرسنجی 85% شهروندان تهرانی در این جامعه آماری به این پرسش پاسخ مثبت دادند. مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران این نظرسنجی را در هفته دوم اسفند ماه انجام داده که جامعه آماریان شامل افراد 18 سال به بالای شهر تهران با تعداد نمونه حدود 1200 تن بوده است. نیمی از این 1200 تن را مردان و نیم دیگر را زنان تشکیل دادند. اما در پیوند با این موضوع، سعید منتظر المهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که پلیس در شب چهارشنبه آخر سال کنار مردم است تا به گفته او از وقوع هر نوع حادثه دردناک و ظهور و بروز هر نوع کنش ناایمن جلوگیری کند. از دیگر سو اما محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت ایران، نیز از آمادگی تمام مراکز درمانی ایران برای پذیرش مصدومان احتمالی حوادث ناشی از چهارشنبه آخر سال خبر داده است. یکی از رفتارهای پرخطر در شب چهارشنبه سوری و روزهای منتهی به آن، استفاده از ترقه‌ها و مواد انفجاری غیر استاندارد است که انفجار ناگهانی آن، آنگونه که مسئولان مراکز درمانی در سالهای گذشته گزارش دادند، منجر به سوختگی یا آسیب جدی چشم و بینایی افراد می شود. امسال اما انجمن حمایت از حیوانات هم در بیانیه‌ای از شهروندان خواسته که از ایجاد سر و صدای بسیار و برهم زدن آرامش حیواناتی که محیط زندگی آنان خیابان‌ها و کوچه هاست خودداری کنند. در این بیانیه آمده که حیواناتی همچون سگ‌ها و گربه‌ها و پرندگان درکی از دلیل این همه سر و صدا ندارند و صدای ترقه و نارنجک‌های دستی سبب ترس و وحشت و حتی آسیب دیدگی جدی آنان می‌شود.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
ادامه خبرها. فرستادی ارشد سازمان ملل به افغانستان از افزایش حضور گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. با این حال نیکولاس هیسام به اعضای شورای امنیت سازمان ملل گفته که گروه حکومت اسلامی داعش هنوز حضور پررنگی در افغانستان ندارد. پیشتر روسیه به شورای امنیت هشدار داده بود که باید از توسعه گروه موسوم به حکومت اسلامی در افغانستان جلوگیری شود. ولادیمیر سافرونکوف، معاون فرستاده روسیه به سازمان ملل، گفت مسکو نگران تهدیدات فزاینده به گفته او تروریستی در افغانستان، به ویژه در نزدیکی مرزهای کشورهای آسیای میانه است. دولت افغانستان حضور شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی را در این کشور تایید می‌کند، اما گفته که همچنان دشمن اصلی افغانستان طالبان است. ارکستر سمفونیک تهران بعد از مدت‌ها تعطیلی با یک اجرای رسمی در تالار وحدت مجدداً کارش را آغاز کرد. به گزارش ایرنا، ارکستر سمفونیک تهران شب گذشته 25 اسفند با حضور برخی چهره‌های سیاسی نظیر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد رضا عارف، کمال خرازی و احمد مسجد جامعی به اجرای برنامه پرداخت. هدایت ارکستر سمفونیک تهران شب گذشته بر عهده علی رهبری بود. ارکستر سمفونیک تهران حدود 25 ماه تعطیل بود و یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بازگشایی همین ارکستر بود. آقای روحانی شب گذشته در حساب کاربری خود در توییتر از کسانی که زمینه بازگشایی ارکستر سمفونیک تهران را فراهم کردند تشکر کرد. 16:14:50 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.